بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به اون روایت در واقع موثقه اسحاق ابن عمار، حدثني من سمع ابا عبد الله و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال ابيعك داري هذا و تكون لك احب الي من ان تكون لغيرك الا ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها الى سنتين ان ترد الي فقال لا باس بهذا. روایت دلالتش روشنه، فقط مشکلی که ما داشتیم، مسئله‌ای که داشتیم در باب سندش بود که گفتیم که سه تا نقل شده. اینجا دقت کنید که اینو تمامش کنیم دیگه. گفتیم سه تا نقل داره این روایت: نقل شیخ طوسی، نقل صدوق و نقل کلینی. نقل شیخ طوسی و کلینی، خدمت شما، نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق خیلی شبیه همه، ولی نقل شیخ کلینی متفاوته. این نکته اول. بعد گفتیم که توی نقل شیخ کلینی داره میگه اخبرنی من سمع ابا عبدالله قال سأله رجل و انا عنده. توی این نقل در واقع اسحاق ابن عمار داره میگه که به من خبر داد کسی که از ابا عبدالله داشت میشنفت، و قال همون کسی که داشت میشنفت که چی؟ سأله رجلون، در مجلس بودیم، امام نشسته بود، یه آقایی از امام پرسید، و انا اندهو، منم در کنار این رجله بودم. تو نقل شیخ کلینی چرا آباقه گذاشتم بارگذاریشه، طول میکشه، 100%ش تکمیل شده ولی اون نتیجه نهاییش که تیک بخوره بیاد هنوز کامل نشده. منتظرم که اون انجام بشه که براتون بفرستم. تو نقل شیخ کلینی ما گفتیم که سه تا در واقع فرد داریم، یکی اسحاق ابن عمار، یکی سائل، و خدمت شما عرض بشود که یکی هم اون رجلی که سوال میگم سائل، سامع و سائل، پس سه نفر شد: اسحاق ابن عمار، سامع و سائل که اون رجل باشه. اما تو نقل شیخ صدوق و نقل شیخ طوسی میگه سأله رجلون و انا اندهو. اونجا خود اسحاق داره میگه، میگه من نزد امام صادق بودم، یه آقای سوال پرسید، منم کنار اون رجل بودم. اشکالی که اینجا مطرح شد این بود، جلسه قبل مطرح کردیم، گفتیم تو نقل شیخ کلینی یه مشکلی وجود داره و اون اینه که یک آقای سامعی واسطه شده و این مجهوله، معلوم نیستش که این سامعی که اسحاق این روایت رو از اون سامع شنفته کیست، و ما احتمال میدیم که این ثقه نباشه، و اگر ثقه نباشه در اون صورت میان نقل شیخ کلینی و نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق تعارض به وجود میاد. تعارض در مفاد نه، دلالتشون که یکیه، تعارض در سند، در جهت صدور، در سند حدیث. نه نمیشه. عرض به محضرتون که چون اسحاق ابن عمار از اصحاب اجماع نیست که بگیم لا یروی الا عن ثقه، ما یه سری افراد داریم اصطلاحا بهشون میگن اصحاب اجماع، که تمام فقهای ما اجماع دارن که اینها جز از ثقه نقل نمی کنن و جز ثقه از اینها نقل نمی کنه. اسحاق ابن عما جز اون افراد نیست. خب پس این احتمال میره کنن. پس آقا مسئله من هی دارم طولانی می کنم این مسئله رو تا این کتاب آپلود بشه اونایی که کتاب ندارن ببینن. نمیدونم چرا نمیاره. آه همین الان تموم شد. بله تازه تموم شد. صفحه 52. بله عرض می کردم که پس ما تو نقل کلینی یک واسطه ای داریم که سامع باشه، معلوم نیستش که ثقه هست یا نیست و ما احتمال داریم که ثقه نباشه. حالا که احتمال عدم وثاقت می دهیم، نقل شیخ کلینی سندش با سند صدوق و شیخ طوسی تعارض پیدا میکنه. قاعده اولی در تعارض چیه؟ اینی که تساقط دیگه، یعنی باید از هم در واقع از حجیت ساقط میشن، از اعتبار میرن کنار هر دو روایت. اما ببینیم آیا میتونیم ما یک وجه حملی درست کنیم، روایت رو درستش بکنیم. ظاهرش این که آقای روانی میگه این تعارض جدیه، ما نمیتونیم اینجا در واقع کاری بکنیم، چون این ما که دوتا نقل نداریم که بر از جهت سندی تعارض دارن. آقای روانی حرفش اینه، میگه که ما که دوتا نقل نداریم که مثلا بگیم که اسحاق یه بار خودش شنفته، یه بار از یه کس دیگه ای شنفته که اون کس دیگه تو مجلس امام بوده. بالاخره اسحاق ابن عمار یا خودش مستقیم از امام شنفته یا اینکه نه با یک واسطه ای از امام شنفته، از این دو حال خارج نیست و ما نمیتوانیم در باب تعارض میان این دو سند کاری رو انجام بدیم، لذا روایت از اعتبار میفته و ما مرجحی نداریم که سند دوم رو بپذیریم. سند دوم چی بود؟ سند شیخ صدوق بود. شیخ صدوق سندش خیلی خوب بود دیگه، میگفت خود اسحاق ابن عمار شنفته، خود اسحاق ابن عمار شنفته و عرض به محضرتون که اون موقع در اون صورت دیگه سامعی واسطه نشده که بخواد ثقه نباشه. خب لذا جناب آقای روانی میگه که ما در اینجا روایت رو از اعتبار خارج میکنیم. بحث نیست که سند اول خوبه یا نه، سندها مشکلی ندارن، مشکل تو همون عبارت سامعه است، با هم تعارض پیدا میکنن، تعارض در سند منجر به تساقط میشه. پس ما نمیتونیم به این سندها در واقع استناد بکنیم. و اینو بخونیم عبارتش رو، من یه نکته آخر سر عرض میکنم. بفرمایید.
الان یه سند ما با دیگری و دو تا دیگه تعارض، خب الان اون یه سند رو چرا نمیدازم اون دو تا دیگه رو بگیرن؟
برای چی باید اون یه سند رو بگیرن؟ بندازن کنار اون دو تا دیگه رو بگیرن.
اون یه سند رو بندازن از خود چیاد دو تا دیگه رو بگیرن.
خب تعارض میکنه، خب چجور از حجیت مرجح میخواد؟ شما اگه تعارض
مرجحش بینه که خب این دو تا این یکی،
نه دلیل نمیشه که سند یکیه، دقت فرمایید سند یکیه اما نقلها در آخر سند یکم متفاوته، یعنی تا اسحاق ابن عمار سند یکیه، راویها یکیه، تا میرسه به اسحاق ابن عمار که میگه حدثنی اینا الی آخر، اینجا تفاوت پیدا میکنه، یه جا میگه حدثنی، یه جا میگه سأله رجل، یه جا میگه اخبرنی. تا قبلش مشکلی نداره، از اینجا به بعده که مشکل پیدا میکنه. روشن شد؟
حلوش.
خب پس ما اینجا ترجیحی نداریم که بخوایم انجام بدیم. حالا این نکته آخر سر عرض بکنم ایشالا درست بشه. وحیه به نقلین، یعنی یک آب قراحی ایشالا برزیم همه اینا رو بشوره ببر، اصلا لازم به این بحثا هم نباشه. و هیه به نقلین الاولین، این روایت با اون دوتا نقل اولی، نقل شیخ طوسی و نقل شیخ صدوق، لا اشکال فیها، اشکالی درش نیست، الا انها، الا اینکه این روایت به نقل ثالث محل و اشکال، این در واقع محل اشکال است. چرا؟ لان سامع من الامام الذي ينقل اسحاق الروایت عنها مجهول، میگه اون کسی که از امام داره میشنود در واقع، الذي اون سامع، سامعی که نقل میکنه اسحاق روایت رو از اون، مجهول است. ولعله غیر ثقه، شاید در واقع او ثقه نباشد، و معه یحصل التعارض فی النقل، با وجود این شخص مجهول تعارض در نقل حاصل می شود. چرا؟ از من البعید، خیلی بعیده که تعدد النقل الحاصل من اسحاق، بل هو اما قال سمعت ممن سمع الامام او قال سمعت الامام، چون خیلی بعیده تعدد نقل که حاصل باشه از این تعدد نقل از خود اسحاق، چون بل هو اسحاق یا اینطوری گفته که سمعت ممن سمع الامام، شنفتم از کسی که از امام شنفته بود، او قال سمعت الامام، خودم مستقیم از امام شنیدم، و قد سأله رجل و انا عنده، که یه رجلی اونجا سوال پرسید، منم نزد اون رجل بودم. و حیث لا مرجح للثانی، از اونجایی که ترجیحی برای الثانی، الثانی که میگه منظور همین سمعت الامام و قد سأله رجل و انا عنده باشه، که نقل شیخ صدوق بود دیگه، چون مرجحی نداریم که اینو قبول کنیم، فتسقط الروایت عن الاعتبار، روایت از اعتبار ساقط میشه. بعد خدمت شما عرض میشود که، و حالا جناب آقای روانی آخر سر میگه که ما توی این بحث، اگرچه این روایت سندش مشکل داره، اما روایت دیگه هم هست، میشه به اونها استناد کرد، مثل روایت معاویه ابن میسره، که حالا من اونو اینجا ندارم، باید تو وسائل شیعه نگاه کنی، ندارم اینجا وسائل شیعه براتون بخونم روایت. اون روایت، روایت سندش مشکلی نداره، باز میشه اونو یه کاریش کرد. حالا من این نکته عرض بکنم، یه مبنایی هست در کتاب کافی، کافی کلینی، و اون این که در کتاب کافی مرحوم کلینی در ابتدای کتاب شهادت داده، روایت من خودم دارم اینجا نور رو، باید ثبت کنید پس تا بالا بیاره براتون بخونم، حالا تا توضیح میدم این زدم که بیاد بالا. بله، از منظرتون که این وسائل و شیعه جلد 12 صفحه 355، حالا تا بیاره یه مبنا جانم بفهم بفرمایید.
نه دستید این رو عرض میکرد،
عرض کنم یه مبنایی هست توی نسبت به کتاب کافی، عده‌ای از فقها معتقدن که کتاب کافی به خاطر شهادتی که خود جناب کلینی در ابتدای کتاب داده که من تو این کتاب هر آن چیز روایتی که آوردم، راویانی که آوردم، همه از جهت من مورد اعتماد من بودن، ثقه بودن، به جهت شهادتی که جناب کلینی در ابتدای کتاب دادن، تمام روایات موجود در کافی رو صحیح میدونن، ولو این که از جهت مثلا فرض کنم مثل همین روایت ما مشکل پیدا کنیم، مثلا شخصی مجهول باشه یا احتمال عدم وثاقت بدیم، از باب استناد به اون شهادته، چون شهادت ایشون شهادت عن حسن هست نه شهادت عن حدس و اجتهادی، گفتن که این شهادته به ما کمک میکنه که روایات کافی رو در واقع تصحیح کنیم و میتونیم به اونها استناد کنیم و فتوای فقهی بدیم. اگر ما این مبنا رو قبول کردیم دیگه اصلا تعارضی میان نقلها صورت نمیگیره، یعنی نقل کافی که نقلی بود که بر ما مشکل ساز شد دیگه، نقلی بود که احتمال وجود سامع مجهول رو در اون نقل ما بررسی کردیم و گفتیم محتمله. اگر این حرف رو زدیم اون وقت دیگه مشکلی پیدا نمی کنیم. نقل کافی هم نقل درستیست و کاملا به این روایت میشه استناد کرد. این نکته بود که میخواستم عرض کنم. خب حالا من روایت رو ببینم، روایت معاویه ابن میسره. هر منظرتون که سرچش کنم تا بیاد. جل 12 گفته بود. جل 12 جل 12 برای باب حجه. این اشتباه ده. فقط چاپاش متفاوته. کتاب الجهاد، کتاب التجارت جلد 17. جلد 17 بذاریم اینو ببندم، شما هم در جریان کار قرار بدم ببینید که بداشتن احسن. خب اسناده یعنی الحسن، احسن الحسن بن محمد بن سماعه عن احمد بن علی بهش ان معاملت به من این سرم قال سمعتو. بذار من سرچش کنم برای منم بیاد. از اونجا جس عبدالله علیه السلام ان رجل با دارن له من رجل مکان بینه و بین رجل لذی اشتر من ها دار حاصل بشرت ان نکه ان اتای تنی مالی به این نمه هستم سنیم فداره داره که فعتا به مالی قال له شرطو قال له ابو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله وقال أبو عبد الله عليه السلام أرأيت له أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري. بله این روایت هم باز خیلی صریحه، کمک میکنه. یه سرچش بکنم که اینجا که بر ما هم بیاد. بله نمیدونم چرا نمیاره. آها میدونی یه مشکلی داره. شما برنامه که کوچک نمایی میکنی تا بخوای از پنجره برنامه دیگه استفاده بکنی این نمیاد داخله. همزونم شاید الان بشه. خب آقایون الان شما میبینید؟ دارو دارو فتاه به مالهی الان چی؟
الان ببینیم.
خب ببینیم میاد یا نه. فدارو داروک انشالله که بیاد. مسائلشیه بعد عرض محضرتون که میفرماد که و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن ابی بشت عن معاویت ابن میسره قال سمعت و ابا الجارود از ابا الجارود شنفتم که یسأل ابا عبدالله از امام صادق پرسیده بود که ان رجل باه دارن له من رجل، یه آقایی که فروخته است خونه ای را که له برای او بوده اما من رجل برای کسی دیگه بوده. و کان یعنی فرض کنید خونه که فروخته مال یه آقای دیگه بوده و اون خونه رو فروخته. و کان بینه و بین الرجل الذی اشترا منه اداره و بین اون و بین اون در واقع مردی که خونه رو از اون خریده حاصرون، یه حصری بوده، یه شرطی بوده. فشرط انک ان اتیتنی به مالی، شرط کردن که اگر مال من رو برگردونی ما بین ثلاث سنین. در آقا روایت رو میبینید، همین روایت بالای صفحه سا همین کلان آبی کردن، شرط میکنه اگر مال من رو برگردونی در بین سه سال فدار و داروک، این خونه خونه توه برای خودت هستن. فعتاهو به مالهی، این پولش رو برگردون. قال لهو شرطه، قال له ابو الجارود فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك في ذلك المال في ثلاث سنين، اون مرد اون قد اصاب في ذلك المال، مال رو برگردون در اون سه سال. قال هو ماله، و قال ابو عبد الله علیه السلام رأيت، امام اینجا فرمود که لو ان الدار احترقت من مال من کانت تکون الدار دار المشتری. میفرماید که آیا ندیدی که ان الدار خونه، حالا ادامه رو بعد رفتی بحث ما نداره چون اینجا مرحوم شیخ الراملی یه وجه جمعی رو برای این روایت و روایت قبلش مطرح میکنن که حالا بحث ما رفتی به اینجا نداره. علی ای حال امام میفرماید که اینجا مشکلی نداره. لهو شرطه، قال لهو، در واقع این مشکلی نداره، میتونه شرط رو داشته باشه. علی ای حال این روایت معاویه ابن میسره روایت خوبی است، مشکل ما رو حل میکنه. علی ای حال اون مبنای در کتاب کافی رو هم قبول بکنیم مشکلی ایجاد نمیشه، یعنی کار ما اونجا هم راحت میشه. خب بریم ادامه بحث. بله اما منظورتون که خب این از این مسئله. اما مسئله دیگه که توی عبارت اصلی جنبندی چی؟ جنبندی روایت که هیچی، روایت باز دلالت روایت معاویه ابن میسره هم باز صریحه، میگه که اگر این شرط رو بکنه اشکالی داره یا نه. میفرماد لهو شرطه، میتونه همچین کاری هم بکنه، مشکلی هم نداره. بعد امام میفرماد که اگه این کار رو بکنه هو ماله، مالشه، میتونه برگردونه میتونه برنگردونه. خب پس علی ای حال، حالا جنبندی هم بکنیم، پس علی ای حال این روایت، روایت معاویه ابن میسره کمک میکنه به ما. اگر روایت معاویه ابن میسره رو مثلا نیاریم، این روایت اسحاق ابن عمار، موثقه اسحاق ابن عمار هم به ما کمک میکنه، به خاطر اینکه با مبنایی که در کتاب کافی هست که شهادت جناب کلینی در ابتدای کتاب بر این که در واقع جز از ثقه نقل نکرده به ما کمک میکنه، روایت در درجه اعتبار قرار میگیره، تعارض میان نقل ها هم از بین میره. به هر حال این خیار، خیار شرط مشکلی نداره، یعنی از جهت اعتبار و اثباتش از طریق ادله خاصه‌ای که وجود داره، روایات خاصه‌ای که هست، مشکلی نداره. مسئله بعدی، مسئله پنجم که نوشتن اینجا توی عبارت اگر که دقت بفرمایید صفحه 49 فرمود و من افراد الخیار المذکور بیع العین علی ان یکون للبایع الخیار فی استرجاعها عند رد ثمن نفسهی او مثلهی علی تقدیر وجوده یا علی تقدیر عدمهی خلال فترت معینه و یصطلح علیه بیع الخیار. گفتش که اگر ثمن رو برگردونه اونم باید برگردونه دیگه. این مسئله بود دیگه، گفتیم که این فرض ما در واقع اشاره به این بحث بیع الخیار داره که دو بیع الخیار اگر مثلا ثمن رو برگردونه او هم باید مبیع رو برگردونه. شرطشون اصلا همین بود دیگه. حالا جناب آقای روانی میخواد در رابطه با این مطلب صحبت بکنه که این که گفته که اگر ثمن وجود داشت خود ثمن رو برگردونه و اگر وجود نداشت بدلش رو برگردونه، دلیلش چیست؟ جمع‌بندی نشد یا نه؟ اگه جمع‌بندی نشد یا بار دیگه بگم. عرض کردیم بین ادله خاصی که برای خیار شرط وجود داره ما می توانیم به روایت معاویه ابن میسره که الان از وسائل خوندیم تمسک بکنیم. تمسک به این روایت مشکلی نداره به خاطر اینکه دلالتش روشنه، سندش هم سند خوبیه، مشکل این روایت اسحاق ابن عمار رو نداره. اگر هم نخواهیم به معاویه ابن میسره تمسک بکنیم می توانیم به همین روایت اسحاق ابن عمار هم استناد کنیم. خب سوال الان اینجا آقای روانی گفتش که تعارض وجود داره و در تعارض تساقط میان نقل ها حاصل میشه، پس چطور میتونیم به روایت معاویه اسحاق ابن عمار تمسک کنیم؟ پاسخ دادیم، گفتیم مبنایی در کتاب کافی وجود داره، چون این نقل متعارض نقلی بود که شیخ کلینی انجام داد دیگه. این نقل متعارض قابل حله به این بیان که مبنایی در کتاب کافی وجود داره که مرحوم کافی در ابتدای کتاب شهادت داده. توجه فرمودین؟ شهادت داده که هر آنچه که در این کتاب من آوردم از روایتها اینها نقلهای ثقه است، مورد اعتماد منه. خب شیخ کلینی هم که از اعظم و اجلای اصحابه، این شهادت او در حکم به وثاقتی است برای ما، اطمینان برای ما حاصل میکنه. این اطمینانی که حاصل میکنه سبب میشه که ما بتونیم به روایت اسحاق ابن عمار استناد بکنیم. اون وقت دیگه تعارض برطرف میشه، این تعارض میان نقل ها برطرف میشه، ولو اینکه باز همچنان اون آقای سامع توی نقل کلینی وجود داره، ما احتمال میدیم یه سامعی باشه. اما چون میدانیم جناب کلینی موقع نقل این روایت حواسش به این مسئله بوده و با وجود این که میدونسته اینجا در واقع ممکنه سامعی باشه و با وجود این سامعه باز شهادت داده به وثاقت راویان روایت های موجود در کتاب، این شهادت در حکم اطمینان و اعتبار ما، اعتبار برای این روایته که ما اطمینان پیدا کنیم که این روایت روایت معتبر است. اون وقت اگر که این کارو کردیم خدمت شما عرض شود که دیگه تعارض برطرف میشه، مشکل تعارض نخواهیم داشت. خب آقای ملا حسینی پرسیدن که الان داخل سند اون روایت به جاش میشه کلا یک روایت دیگه که روایت میسره هست استفاده کنیم برای مدامون که اشکال پیش نیاد. سند کدوم روایت؟ یعنی چی کار کنیم؟ نمیفهمم.
استاد سلامیان.
بله بفهمم.
کلا به جای اون ستاره روایت بالا میشه الان روایت میسره رو آورد شروع بود.
آره دیگه، ما اینجا دو تا روایت داریم، روایت اسحاق ابن عمار و روایت معاویه ابن میسره. اگر از روایت معاویه ابن میسره استفاده کردیم که خب فبه مشکل نداره، روایت مشکل سندی نداره، مشکل دلالی هم نداره. اما اگر نخواستیم از روایت معاویه استفاده کنیم، خب میریم سراغ روایت اسحاق ابن عمار. تو اسحاق ابن عمار میتوانیم روایت رو تصحیح کنیم و رفع تعارض کنیم. به چه وجه؟ به همین وجه عرض کردم که نقل کافی، نقل از روی اعتماد و اعتباره و ما این روایت کافی رو معتبر بدونیم به خاطر شهادت کافی در ابتدای کتاب. اون وقت در اون صورت دیگه تعارضی میان نقل شیخ کلینی و نقل شیخ صدوق و طوسی نیست، تعارض میان سنده از بین میره و سند شیخ کلینی هم مثل سندهای دیگه معتبر میشه.
استاد
جانم بفرمایید.
تعارض یه دونش موثق یه دونش موثق نیست.
کدوم موثق نیست؟
این که همون شیخ کلینی.
نه، این که موثق که میگه این وصف خود روایته، فارغ از این که اون سامع باشه یا نه، این روایته به خاطر وجود راویانی تا قبل از اسحاق ابن عمار اصطلاحا بهش میگن موثقه.
حالا میگیم یه دونش سندش مشکل داره، یه دونش سندش مشکل نداره
به خاطر وجود اون سامع.
بله بله. خب الان تعارضی نیست، تعارض اونجاییه که بین تو دلالتشون با هم
نه را انشالله تو اصول بررسی میکنیم.
یعنی دو تا روایت عین هم باشه، یه دونش سندش مشکل داشته باشه، یه دونش سندش مشکل نداشته باشه، بهم میگن تعارض.
تعارض در سنده. بله.
لا اله الا الله.
خب مشکلش چیه؟ خب الان تعارض در سند دارن دیگه، چرا لا اله الا میگی؟ خب این که شما الان نخوندی دلیل نمیشه یه چیزی نباشه که. خب توی حلقه ان شاء الله توی حلقه ثانیه البته خیلی کمه. توی اصولهای آینده توی کتاب اصول فقه نگاه کنید، توی الموجز هم هست. حضرت
باقر عصبانی نکنید،
عرض به خدمتون که توی اونجا نگاه بکنید تعارض در سند هم یکی از موارد تعارضه. سند خیلی مهمه. یعنی چی؟ مثلا ما بگیم حالا دو تا روایت مثل همن، سند یکیشون درسته، سند اون یکی خرابه، پس ما چرا باید به سند خراب توجه کنیم؟ ببین سند درسته توجه بکنیم. بالاخره مضمون ها عین همه. ناکن روایت عین، یعنی هیچ تفاوتی توی مفاد سخنان امام نیست، فقط تو سنده مشکل داره. یعنی قبلش یک افتادگی داره یا مثلا تفاوت داره. خب پس معلومه که
استاد اولی یک... دومی که اشتباه نیست توشون.
بله اولی دومی اشتباه نیست، سومی هم اشتباه نیست.
که اشتباه و مجهول توش وجود داره رو یه چیز کامل میدونیم، چیز مثلا انگار صحیح میدونیم، با یه چیز صحیح دیگه انگار داره تعارض پیدا میکنه. اینجوری نیست که دومی اصلا کلا درسته، اولی هم درسته، این سومی است که سندش مرسله. حالا سندش مرسل بذاریش کنار،
مرسل که نیست، مجهوله. یه اولا
همون مجهول.
ببینید یه من پس معلومه حل نشد اینجا. ببینید ما اینجا تعارض در سند داریم. یعنی چی تعارض در سند داریم؟ یعنی فارق از این که دلالت هر دو روایت کامله، با این مشکل مواجهیم که نمیدونیم اسحاق ابن عمار چجوری گفته که من از امام شنیدم، چون دو تا نقل شده. از این دو تا نقل معلوم نیست کدومش نقل اصلیه. یه بار کلینی طوری نقل کرده که انگار اسحاق ابن عمار اینطوری گفته سمعتم ممن سمع الامام، یه بار شیخ صدوق و شیخ طوسی اینطور نقل کردن که اسحاق اینطوری گفته سمعت الامام و قد سأله رجلون و انا عنده، من اسحاق. خب الان کدومش درسته؟ هم نمیدونیم الان. ما از کجا باید تشخیص بدیم که اسحاق کدومو گفته؟ شما اونجا بودی دیدی؟ که اسحاق مثلا به صورت نقل کلینی گفته یا نقل صدوق گفته؟ از کجا میخوایم بفهمیم؟ پس نمیشه. پس
خیلی از روایت اینجوری نیست، پیداش اینجوری نیست.
من نمیدونم خیلی از روایت اینجوری، اصلا کار ندارم، برفرض اینطور باشه الان بالاخره باید مشکل رو حل کنی. این مشکل هست یا نه؟ الان اول جواب منو بدید.
مشکل نیست بذار.
چرا مشکل نیست بفهمم؟
از دو تا کانال روایت شده، اسحاق به دو نفر گفته.
اخ نمیشه که، یعنی چی به دو نفر گفته؟ ببین متن روایت یکیه، یار هست شما مثلا عبارات متفاوته، بعد عبارات متفاوت باشه احتمال دو تا نقل میره، توجه فرمودین؟ ولی وقتی نقل این روایت آکان از اونجایی که میگه وسأله رجلون تا آخر روایت یکیه، خب این احتمال تعدد نقل میاره پایین. این نشون میده که حواسشون توی املا نبوده، مثلا یا تو املا یا توی مثلا خط خوردگی داشته، به هر طریقی حالا نمیدونیم، الان ما اینو الان نمیتونیم احراز بکنیم که دقیقاً مشکل چی بوده، اما به هر حال ببین خود آقای روانی هم گفت میگه از من البعید تعدد و نقل الحاصل من اسحاق. اینجا خیلی بعیده بخوایم تعدد نقل رو اثبات بکنیم، چون تعدد نقل برای جایی که شما عبارات متفاوت داشته باشی، حداقل یه ذره تفاوت وجود داشته باشه، بگی خب باشه احتمال تعدد نقل بدم. اما وقتی عین هم آورده چه احتمال تعدد نقلی هست؟
استاد من میرم خب یه چیزی رو مثلا از امام صادق میشنوم، خب به یه نفر میگم، به یه نفر دیگه هم میگم، اونم میره به یه نفر دیگه میگه، دو شاخه میشه، از من دو شاخه میشه، تبدیل میشه
مسئله نیست آقا باقر، مشکلی من ندارم با این مسئله، اصلا این هیچ اشکالی نداره که دو شاخه بشه، دو تا نقل بشه. اولا اینکه اینجا دو تا نقل متفاوت نشده، معمولا وقتی یه قضیه در واقع دو تا واسطه میخوره معمولا توی عبارت ها تفاوت ایجاد میکنه. چرا؟ چون جاهای دیگه ما اینو دیدیم جاهای دیگه تعدد، مثلا فرض کنید یه واسطه خورده همون روایت ها همون موضوع، ولی یه جاش مثلا تفاوت در عبارت داره، یه مسئله. بعد اصلا مشکل ما این نیست، مشکل ما اینه که این روایت با وجود این سامعه مجهول میشه، اون سامعه معلوم نیست کیه. خب از کجا معلوم؟ شاید این نقل سامع باشه، سامع مجهول، شاید اون نقل نباشه. اصلا احتمالش هم بدیم، اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، ما نمیتونیم 100% بگیم که این نقله یا اون نقله. بعد اصلا این بحثا ببینید نما کنید، این بحثا الان جایی نداره، میدونید چرا؟ ما با شهادت کلینی حلش میکنیم، اصلا لازم نیست این هم بحث بکنیم. ما شهادت جناب کلینی در اول کافی کارو برای ما تمام میکنه، اطمینان و اعتماد برای ما حاصل میکنه که به این مفاد اعتماد کنه. علا ای حال، حالا بحثمون مون مطلب پنجم، انشالله جلسه آینده بررسی میکنیم. اگه با سوالی هست من در خدمتتونم.
جان بسته نباشه
آقای اخلاقی، سوال داره.
بله. دوباره تصویرتون چیز داره که مشتر به صداتون تأخیر داره.
به خاطر اینکه سرعت اینترنت اومده پایین. سرعت آپلود، سرعت آپلود دانلود عرض نمی‌کنم. سرعت آپلود اومده پایین. حالا نمی‌دونم به چه دلیلی. چند وقت سرعت آپلود اومده پایین.
آره. منم به این چیز هستم.
خب آقای ملا حسینی
صداتون یه تاثیر بدش
میکنه. آقای ملا حسینی
رفتن،
مشکلش میگه حله، خداحافظی کرد. خب اگه سوالی نیست دیگه التماس دا
یا علی، خداحافظ
شما.